با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 2. موضوعات فصل دوم کتاب پیدایش به طور خلاصه عبارتند از روز سبت، خلاصه ای از 5 روز اول احیای مجدد، خلقت مرد، شرایط حاکم بر مرد، خلقت زن. یک اصل مهم مکاشفه خدا برای اولین بار در این فصل اتفاق می افتد که در کلام خدا بارها و بارها تکرار می شود. این یکی از اثرات الهام است. این قانون رخداد مجدد یا قانون تکرار است. به عبارت دیگر، روح خدا با استفاده از کلام خدا خلاصه ای از یک سری وقایع و حقایق را بیان می کند. سپس او بر می گردد و از میان آن همه که همگی هم مهم هستند، موضوعات خاصی را بر می دارد و آنها را توضیح و توسعه می دهد و تشریح می کند. او این کار را حالا در فصل 2 با 6 روز آفرینش که در فصل 1 عنوان کرده بود انجام می‌دهد. همین اصل تکرار یک واقعه در کتاب تثنیه نیز به چشم می‌خورد. کتاب تثنیه شرح شریعت موسی بعد از 40 سال تجربه در بیابان را است. کتاب تثنیه نه فقط شرح تکرار شریعت است، بلکه تفسیر و توضیح احکام شریعت نیز است. همانطور که به ما نه فقط یک انجیل به عنوان شرح وقایع زمان عیسی، بلکه 4 انجیل داده شده است. این روش شرح مجدد وقایع در تمام کلام خدا دوباره و دوباره تکرار می شود. روز سبت، فصل 2 پس از 6 روز خلقت که مربوط به انسان است، با روز سبت شروع می شود. در پیدایش فصل 2 آیه 1-3 چنین می خوانیم: به این ترتیب آسمان ها و زمین و هر چه در آنها بود تکمیل گردید. با فرارسیدن روز هفتم خدا آفرینش را تمام کرد، دست از کار کشید. خدا روز هفتم را برکت داده، آن را مقدس اعلام فرمود، زیرا روزی بود که خدا پس از پایان کار آفرینش آرام گرفت. اهمیت روز سبت را از دست ندهید. یعنی چه وقتی که میگویید خداوند دست از کار کشید؟ آیا به این معنا است که خداوند خسته شد، نشست تا در روز هفتم استراحت کند و گفت که او یک هفته سخت داشته و بیشتر از 40 ساعت کار کرده و اکنون میخواهد استراحت کند؟ این گونه نگاه کردن بی‌معنی است. خداوند دست از کار کشید. زمانی که خداوند 6 روز کارش را تمام کرد، به آن نظر افکند و بسیار خوب بود و هیچ کار دیگری باقی نمانده بود که انجام شود. همه چیز تکمیل شده بود. هر وقت که من دفتر کارم را روزانه ترک می کنم، روی میز کارم هنوز کارهای زیادی دارم. من هرگز قادر نبودم که بنشینم و بگویم من کارم را تمام کردم. همه چیز تمام شد. اما خدا این کار را کرد. در پایان 6 روز، در روز هفتم او استراحت کرد، زیرا کار او تکمیل شده بود. این یک واقعه روحانی عظیم است که در اینجا وجود دارد. در کتاب عبرانیان به ما میگوید که ما به عنوان ایمانداران وارد روز سبت میشویم، یعنی به روز سبت او داخل میشویم. ما وارد رستگاری کامل او میشویم. او حدود 2000 سال پیش بر روی صلیب به خاطر شما و من مرد و او به ما رستگاری تقدیم کرد که می توانیم وارد آن شویم. بدین گونه که پولس در رومیان فصل 5 آیه 1 می نویسد: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. من حتی نمیتوانم انگشت کوچکم را نجات دهم. عیسی مسیح همه چیز را کامل و تمام کرد. خانمی به نام اچ ام هال در شعری زیبا گفته است: عیسی آن را پرداخت، من برای همه چیز مدیون او هستم. گناه یک لکه خون سرخ باقی گذاشت، او آن را شست و همچون برف سفید شد. خلاصه ای از اولین 5 روز احیای مجدد. ظاهراً این جهان عظیم که در آن زندگی می کنیم بیلیون ها سال اینجا بوده است، اما برای زمین و برای بخش بزرگی از خلقت اتفاقی افتاد. در نتیجه خداوند به حرکت درآمد و روح خدا روی سطح اعماق را پوشاند و جهان را از هرج و مرج بیرون کشید. در پیدایش فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: این است پیدایش آسمان و زمین. در حین آفرینش آنها، در روزی که یهوه خدا زمین و آسمان را ساخت. در واقع لغت نسل‌ها به معنی خاندان می‌باشد. کتاب پیدایش نه تنها یک کتاب آغازها است، بلکه کتابی است درباره خاندان. اینها خاندانی هستند در آسمان‌ها و در زمین زمانی که خلق شدند، روزی که خداوند زمین و آسمان‌ها را ساخت. در ادامه در پیدایش فصل 2 آیه 5 الی 6 می‌بینیم: هیچ بوته و گیاهی بر روی زمین نرویده بود، زیرا خداوند هنوز باران نبارانیده بود و همچنین آدمی نبود که روی زمین کشت و زر نماید، اما آب از زمین بیرون می آمد و تمام خشکی ها را سیراب می کرد. تمام اینها بسیاری قبل از اینکه انسان روی زمین قرار بگیرد وجود داشت. و حالا می توانیم به کشف هدف خدا در فصل 1 بپردازیم. در فصل 1 خداوند یک اقامتگاه برای انسان که قصد ساختن او را داشت آماده می کرد. حالا خداوند آماده بود که این انسان را به مکانی منتقل کند که برای او فراهم کرده بود. خلقت مرد. در فصل اول دیدیم که هیچ چیز نبود و سپس مواد جامد معدنی با مواد غیر عالی به وجود آمدند. در ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید. قدم بعدی آفرینش مواد حیاتی یا مواد عالی و موجودات زنده بود. این آفرینش زندگی بود. ما در آیه 21 این را می‌بینیم که خداوند نهنگ‌های بزرگ و سپس همه حیوانات زنده را ساخت. او حیوانات زنده را آفرید، اما ظاهراً زندگی گیاهی نابود نشده بود. در هنگام آفرینش مجدد دانه گیاهی از دوره قبل در زمین بود. بنابراین در اینجا سخنی از خلقت مجدد گیاهان بیان نمی‌شود. من دوست ندارم که متعصب باشم، اما آنچه در اینجا به نظر می رسد همین است. خداوند در این رابطه به ما خیلی کم گفته است. سپس انسان قدم بعدی در آفرینش است. در واقع یک تحول طبیعی نیست و تکامل نمی تواند شکافی را پر کند که به پدیدار شدن انسان به روی زمین منتهی شود. بنابراین زمین برای آمدن انسان مهیا شده بود. در پیدایش فصل 2 آیه 7 می‌بینیم: آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرشت، سپس در بینی آدم روح حیات دمید، به او جان بخشید و آدم موجود زنده‌ای شد. این روش آفرینش انسان است و باز هم محدود هستیم به آنچه خداوند به ما گفته است. به طور طبیعی و از لحاظ جسمانی انسان از خاک یا مواد زمین برگرفته شده است. این بسیار جالب است که بدن ما از 15 تا 16 عنصر شیمیایی تشکیل شده است. شبیه بعضی از این عناصر داخل زمین هستند. قسمت فیزیکی بدن انسان از خاک یا غبار زمین گرفته شده است. اگر ما به عناصر شیمیایی که از آنها تشکیل شده ایم تجزیه می شدیم، قیمت بسیار ناچیزی داشتیم. شاید بتوان گفت حدود 3 دلار. این نهایت ارزش جسمانی ما است، زیرا ما از خاک زمین آفریده شده ایم. اما انسان فراتر از خاک و غبار زمین است. به طور جسمانی او از خاک است و به خاک بر می گردد، اما روح او به سوی خدا می رود. چرا؟ زیرا خدا در بینی انسان نفس حیات را دمید و انسان روح زنده شد. خداوند در او دم حیات را دمید. خداوند به انسانی که جسمانی یا روحانی است زندگی که روحانی است را داد. به عبارت دیگر انسان اکنون در یک رابطه شگفت انگیز با خالقش قرار گرفت. او در درونش دارای یک کیفیت خدایی است. این چیزی است که انسان را از سایر مخلوقاتی که در جهان خداوند یافت می شود جدا می کند. البته تا آنجایی که ما می دانیم فرشتگان نیز وجود دارند، اما ما در مورد آنها بسیار کم اطلاعات داریم. مذهبیون تکاملگرا می گویند که نوع بشر تا این مرحله تکامل یافت و سپس خداوند شروع کرد به کار کردن با محصول تکامل. اما هیچ نوع از این نظریه تکامل نمیتواند برای سخنوری انسانی، برای وجدان انسان و برای فردگرایی انسان توضیح منطقی ارائه دهد. تئوری و فرضیه تکامل با این سه چیز مشکل دارد. این بسیار راحت است که استخوان‌های یک انسان و یک میمون آدم نما را با یکدیگر یا شاید با یک بوزینه یا با یک اسب مقایسه کنید. شاید به طور قابل توجهی شبیه باشند و همچنین تفاوت آشکار نیز وجود دارد. من انتظار دارم که یک شباهت اساسی وجود داشته باشد، زیرا همه مخلوقات در شرایط و محیطی مشابه با ما به عنوان بشر پدیدار شدند و در حرکت هستند. به طور طبیعی کالبد میبایستی یکسان و شبیه باشد. برای مثال یک شباهت بزرگ وجود دارد میان بدنه یک اتومبیل فورد و یک اتومبیل شورولت. اما بهتر است که شما نگویید که کمپانی موتور فورد با جنرالز موتور و هر دو را یک کمپانی تصور کنید. بله، آنها به شما میگویند که یک تفاوت بسیار بزرگ میان این دو وجود دارد. اما زمانی که بدنه را نگاه میکنید شباهت بسیار نیز هست. شما باید با بدنه ثابت مستطیلی شکلی شروع کنید که بتوانید آن را روی چهار چرخ قرار دهید. چرا؟ زیرا فورد و شورولت هر دو بالاخره در اتوبان در ساعات تراکم ترافیک روی زمین میچسبند. یک اتومبیل باید متوازن باشد و آن باید یک موتور برای حرکت داشته باشد. اما ممکن نیست که شما به دلیل شباهتشان بگویید که هر دو از یک کارخانه خارج شدند. من فکر می‌کنم که این اغراق در شباهت میان انسان و سایر مخلوقات از مقایساتی اینگونه ناشی شدند. این حقیقت را بایستی پذیرفت که انسان یک آفریده متفاوت است. خداوند در انسان دمید و انسان یک روح زنده شد. انسان شگفت آور و حیرت انگیز خلق شد و این چیزی است که ما نیاز داریم آن را به خاطر بسپاریم. در پیدایش فصل 2 آیه 8 می‌خوانیم: پس از آن خداوند در سرزمین عدن واقع در شرق باغی به وجود آورد و آدمی را که آفریده بود در آن باغ گذاشت. من نمی‌توانم به شما بگویم که باغ عدن در کجا است. مطمئن هستم در جایی نزدیک دره دجله و فرات قرار دارد. در واقع شاید تمام این دره باشد. در اصل این دره یک مکان حاصلخیز بود و هنوز هم هست. این یک قسمت از منطقه حاصلخیز حالی شکل می باشد. زمانی بود که مردمی که در این منطقه زندگی می کردن حتی دانه‌ای در آنجا نمی کاشتن. بسیار آسان محصولی که خود به خود رشد کرده بود را درو می کردن. این احتمال وجود دارد که این منطقه دوباره روزی مرکز مهمی بشود. پیدایش فصل 2 آیه 9 میگوید: خداوند انواع درختان زیبا در آن باغ رویانید تا میوه‌های خوش‌طعم دهند. او در وسط باغ درخت حیات و همچنین درخت شناخت نیک و بد را قرار داد. درختان غیر معمولی وجود دارند که به طور خاصی به آنها اشاره می‌شود. مانند درخت حیات و درخت شناخت نیک و بد. من نمیتوانم در مورد اینها بیشتر به شما بگویم، زیرا آنها امروز وجود ندارند. آنها دیگر آنجا نیستند. خداوند رویش هر نوع درخت را میسر ساخت و متوجه میشوید که درختها برای نگریستن لذت بخش و همچنین خوب برای خوردن بودند. زیبایی آنها و از طرف دیگر کاربرد آنها مطرح بود. هر دوی اینها وجود داشتند. شاید بتوانیم اینگونه مقایسه کرد که فروشنده‌ای در یک مغازه فروش اسباب و اساسیه بگوید این اساسیه بسیار زیبا هستند و در این حال بسیار کاربرد دارند. در باغ عدن این مطلب مهمی بود. آنها درختان زیبایی داشتند که کاربردی هم بودند. در واقع آنها خیلی قابل استفاده و برای خوراک مناسب بودند. به روی زمینی که ما زندگی می‌کنیم هنوز اثری از این زیبایی‌ها می‌بینیم. با وجود لعنت و سقوط انسان که بر روی زمین اتفاق افتاد و در حقیقت باعث بیرون آمدن خار و خاشاک است، هنوز هم زیبایی‌هایی در اینجا وجود دارد. من بار اولی را به یاد می‌آورم که مکانی به نام حنا در یکی از جزایر هاوایی بازدید کردم. رسیدن به آن منطقه بسیار مشکل بود، اما ما آن راه را با ماشین طی کردیم. در تمام زندگیم محلی این چنین زیبا و پر از درختان افسانه‌ای، تخیلی و حیرت انگیز ندیده بودم. این مکان قابل توصیف نمی باشد. در اطراف گردش کردیم و به یک منظره بسیار دلپذیر برخورد کردیم. در چشمانداز ما ساحل و دریا از یک شبه جزیره کوچک قرار داشت. آنجا درختان نارگیل، انبه، بامیه، موز، بامبو و در میان درختان نارگیل یک کلیسای کوچک قرار داشت که سالها قبل مبشرانی در آن شروع به کار کرده بودند. از آن همه زیبایی هیجان زده شده بودم. آنقدر عالی بود که من از افراد گروهم خواستم که همراه من درنگ کنند و سرهایشان را برای دعا خم کنند و یک نفر از گروه ما را در دعا رهبری کند و خداوند را برای این مکان باشکوه و پرجلالی که آفریده است شکر کنیم. ما این امتیاز را داشتیم که آن را ببینیم. باغ عدن باید یک مکان بسیار بسیار زیباتر بوده باشد. به خواندن در پیدایش فصل 2 آیه 10 الی 14 ادامه می دهیم. از سرزمین عدن رودخانه هایی به سوی باغ جاری می شد تا آن را آبیاری کند. سپس این رودخانه به 4 رود کوچک تقسیم گردید. رود اول فیشون است که از سرزمین هولیه می گذرد. در آنجا طلای خالص، مروارید و سنگ جز یافت می شود. رود دوم جیهون است که از سرزمین کوش عبور می کند. رود سوم دجله است که به سوی شرق آشور جاری است و رود چهارم فرات است. در پیدایش فصل 2 آیه 15 چنین می خوانیم: خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن نگهداری نماید. این مرد حاکمیت می کرد و نیروهای طبیعی از اشاره و اوامر او فرمان می بردند. شرایط حاکم بر مرد. در پیدایش فصل 2 آیه 16 الی 17 می خوانیم: به او گفت از همه میوه‌های درختان بخور بجز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن درخت بخوری مطمئن باش خواهی مرد. قصد اولیه خدا برای انسان مرگ نبود، اما او حالا انسان را در یک دوره امتحان و آزمایش قرار می‌دهد. انسان دارای اراده آزاد است و امتیاز همیشه مسئولیت به دنبال دارد. این یک عبارت بدیهی است که حقیقت دارد. انسانی که به او اراده آزاد داده شده است باید مورد آزمایش قرار بگیرد تا تعیین شود که آیا از خدا اطاعت می‌کند یا نه. بعضی تفسیر کنندگان حدس می‌زنند که میوه درخت شناخت نیک و بد سمی بود. برعکس من فکر می‌کنم که این بهترین میوه در باغ بود. روزی که تو از این میوه بخوری خواهی مرد. به یاد داشته باشید که انسان یک موجود سه‌بعدی است و او در هر سه بعد می‌میرد: بعد مادی، بعد معنوی و بعد روحانی. آدم به طور مادی یا جسمانی حدود 900 سال بعد از این واقعه مرد، اما خداوند گفت روزی که از این میوه بخوری خواهی مرد. مرگ در اینجا به معنی جدایی است و آدم از خداوند به طور روحانی از همان زمانی که از آن میوه خورد جدا شد و به یقین چنین شد. او از این بود مرد. در پیدایش فصل 2 آیه 18 در ادامه چنین می‌خوانیم: خداوند فرمود شایسته نیست که آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آوریم. خداوند از اینکه آدم را در باغ برای مدت زمانی تنها گذاشت دارای هدفی بوده است. می‌خواسته به اون نشان دهد که اون نیازی دارد، نیاز به کسی که با او باشد. در پیدایش فصل 2 آیه 19 می‌خوانیم: آنگاه خداوند همه حیوانات و پرندگانی را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامهایی برای آنها خواهد گذاشت. بدین ترتیب تمام حیوانات و پرندگان نامگذاری شدند. منو باور کنید، انسان باید موجود باهوشی باشد که بتواند تمام حیوانات را نامگذاری کند. یک نفر به شوخی می گفت وقتی که خداوند فیل را نزد آدم آورد و گفت ما این را چه بنامیم؟ آدم گفت بیشتر از هر چیز دیگر شبیه یک فیل است. من هم همین حدس را می زنم. سپس در پیدایش فصل 2 آیه 20 چنین می بینیم. پس آدم تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد، اما برای او یار مناسبی یافت نشد. یک یاری برای او، این یک وجود موافق و هماهنگ با او بود. یک یاور به عنوان همتا، نیمه دیگری از او. یک مرد تا زمانی که ازدواج کند یک نیمه انسان است و درک این نکته بسیار مهم است. کار من در این برنامه ترویج ازدواج نیست، ولی با وجود این میخواهم بگویم که ازدواج خواست خداوند برای زن و مرد است. زن نیمه دیگر مرد است.